بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب عرض شد به اینکه موارد انقلاب نسبت را در سه نوع در سه قسم به عرض رسوندیم که دو قسم او را در ایام گذشته به عرض رسید. قسم سوم عبارت بود از جایی که عامین متباینین باشند و یک خاصی در مقام وارد بشه، مثل اینکه همانطوری که دیروز به عرض رسید ما روایاتی داریم که انحراف عن القبله قاطع صلاته. در مقابل دسته دیگری از روایات داریم که انحراف عن القبله قطع صلات نمی کنه. پس این دعام با هم متباینند، یکی حکم میکنه به قطع صلات و دیگری به عدم قطع صلات. در مقابل یک طایفه دیگری وارد شده که اگر انحراف به حدی باشه که استدبار قبله کند نماز باطل میشه، یا در مورد ارث زن در عده ای از روایات وارد شده که زن از عقار ارث نمیبره. در عده دیگری وارد شده که زن از عقار هم مثل مرد ارث میبره. بعد در کنار این خاصی وارد شده که اگر زن ذات الولد بود از عقار ارث میبره، یعنی از زمین ارث میبره، و اگر ذات الولد نبود ارث نمیبره. به هر حال این نوع قسم سوم پس جایی است که عامین متباینینند و بر این دو عام متباین خاصی هم که دلیل ثالث است وارد شده. این قسم فضلا باز هم مثل دو قسم قبل بر سه نوعه. نوع اول آن است که یک خاص وارد شده ولی مجموعاً سه دلیل بیشتر نیست، دو دلیل عام متباین و یک دلیل خاص وارد بر احد العامین، مثل همین دو مثالی که بعد رسوندن. نوع دوم آن است که دو عام متباینند و دو خاص مختلف بر دو عام وارد شده ولی بین الخاصین تعارضی وجود نداره، مثل این که به قول مثل مرحوم استاد یک دلیل گفته است مستحب است اکرام العلماء و یک دلیل هم گفته است مکروه است اکرام العلماء. این دو عام با هم متباینند، بعد یک خاص وارد شده و گفته است که واجب است اکرام علماء کوفه و یک دلیل خاص وارد شده است که حرام است اکرام علمای بصری. خب علمای بصره و علمای کوفه با هم دو خاصند و هیچ با هم تنافی ندارند. نوع سوم آن است که بین خاصین هم نیز تعارض ولو به عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشه، مثل اینکه در همین مثال که دو عام هست، یکی یکره و اکرام العلماء و دیگری یجب اکرام یستحب و اکرام العلماء، دو خاصی که وارد شده، یکی گفته است به این که یحرم و اکرام النحویین و یک خاص دیگر وارد شده، یجب و اکرام الصرفیین. حالا ممکنه یه نحوی صرفی هم باشه، ماده اجتماع که در این دو خاص ماده اجتماعش عالم نحوی صرفی است که مقتضای یک خاص وجوب اکرامه و مقتضای خاص دیگر حرمت اکرام. ببینیم در این سنو آیا انقلاب نسبت حاصل می شود ام لا. مرحوم آخوند و شیخ که منکر انقلاب نسبتند، در نوع اول که دو عام متباین و یک خاص وارد شده، میگویند سه دلیل است و باید به ظهورات سه دلیل نظر کرد، از هر را قرینه برخلاف ظهور قرار داد و اگر ممکن بود جمع کنیم بین ادله و الا فلا. این مبنای آنهاست. اما قائلین به نسبت میگویند قائلین به انقلاب نسبت میگویند بین این سه دلیل تعارضی نیست، برای اینکه دلیل خاص موجب تخصیص یکی از دو عام خواهد شد، بعد اون عامی که تخصیص خورده که قبلا با عام دیگر تباین داشت نسبتش منقلب می شود به عموم و خصوص مطلق و در نتیجه به هر سه دلیل عمل شده. مثلا در همون مثال ارث زوجه از اقار به زمین، بگیم ابتداءً دو دلیل متباین هستند، یکی گفته است زوجه ارث میبرد از اقار و دیگری گفت زوجه از اقار ارث نمیبره. حالا دلیلی وارد شد که زوجه ذات الولد از اقار ارث میبره، این دلیل مخصص عام اوله، عام اول گفت زوجه بالمره از اغار اس نمی برد، ولی این خاص گفت زوجه ذات الولد از اغار اس می بره. این خاص اون عام عدم الاس را تخصیص زد، معناش اینه که زوجه غیر ذات الولد از اقار ارث نمیبره. حالا که عام اول مخصص شد به زوجه غیر ذات الولد، این نسبت به عام دوم می شود خاص. عام دوم گفت زوجه از اقار مطلقا ارث میبره، عام اول بعد از تخصیص این شد که زوجه غیر ذات الولد از اقار ارث نمیبره و زوجه غیر ذات الولد اخص است از مطلق الزوجه، و هر اخصی بر عام حاکم و مقدمه. پس نتیجه انقلاب نسبت عمل به هر سه دلیل شد. به خاص عمل کردیم و گفتیم زوجه ذات الولد ارث میبرد. عام اول که گفت مطلقا ارث نمیبرد، تخصیص خورد و شد زوجه غیر ذات الولد ارث نمیبره. عام دوم هم گفت مطلقا زوج ارث میبرد، تخصیص میخوره به عام مخصص اول و آن زوجه غیر ذات الولد. زوجه غیر ذات الولد ارث نمیبره و در نتیجه بر عام دوم که گفت مطلقا زوج ارث میبرد مقدم خواهد شد. شبیه این را برای اینکه مستحضر باشید، در مورد حیض زن وارد شده. عده از روایات فرموده است المرأة تحیض الی 50 سنه، زن تا 50 سال حیض میبینه. عده هم وارد شده که المرأة تحیض الی 60 سنه. طبعا این دو عام با هم متباینند. موضوع مرأة هست، در یک دلیل محکوم شده به 50 سنه و در دلیل دیگر 60 سنه. در این بین روایت ابن ابی عمیر که فرموده است القرشیه تحیض الی 60 سنه، زن قرشیه تا 60 سال حیض میبینه. این روایت ابن ابی عمیر مخصص کل مرأت تحیض الی 50 سنه خواهد شد، چون روایت ابن ابی عمیر اخص است از کل مرأت تحیض الی خمسین سنه، حالا که اخذ شد پس وجوع به ثبوت حیض تا 50 سال مختص می شود به مرعه غیر قرشیه. معناش این المرأة الغیر القرشیه تهیز الی 50 سنه. این دلیل مخصص نسبت به عام دوم که گفت کل مرأة تهیز الی 60 سنه اخص خواهد شد و عام دوم مختص می شود به مرعه قرشیه. این نوع اول که انقلاب نسبت در سه دلیل در واسه انقلاب نسبت در عامین متعارضین حاصل می شود و نتیجه لزوم عمل به هر سه عام خواهد بود. خب مثبت این که اگر مذهب درسته، ببینید عرض میکنم که مفاد دلیل دوم بعد از آن چی میشه؟ المرأة غیر القرشیه تهیز الی 50 سنه. این نسبت به دلیل کل مرأة تهیز الی 50 سنه اخص نیست؟ باشه، مثبت اینی هستن که بلی که بینی این دلیل تخصیصه غیر اطلاق و تقییده. ها در مرحله اول فرض بردیم به این که خیلی خوش ما بگید به هر دو خواست تخصیص میخوره، بهتر مهم نیستش که بالاخره بچه جمعه. خب بسیار خوب، حالا اگر گفتین نسبت به یکی تخصیص خورد میگیم انقلاب نسبته، اگر نسبت به قول شما به هر دو تخصیص خورد بنابراین سه دلیل میشوند با هم که نسبتشون با هم متفاوته، یکی میشود 50 سنه یکی میشود. اما نوع دوم اگر خاصین با هم متعارض نبودند لیکن آمین با هم متعارضند، همانطور که عرض شد مثلا یک دلیل میگوید یحرم اکرام النحویین، دلیل دیگر میگوید یستحب اکرام النحات. حالا یک خاص وارد شد و گفت که یجب اکرام نحات الکوفیین و یک دلیل دیگر گفت یحرم اکرام نحات البصریین. خب معلومه اینجا نسبت بین عامین که اول تباین بود و گفت که همه نحات یکی گفت اکرامشون واجب مستحب و دیگری گفت اکرامشون حرام، اون دعام که با هم متباین و متعارض بودن اکنون دو خاص وارد شد، یک خاص گفت حرمت اکرام نحویین در خصوص نحویین کوفه است و دیگری گفت نحویین بصره اکرام عدولشون واجبه. این دخاس وقتی که بر دعام وارد شدند قهرن بین دعام نسبت منقلب میشه به عموم خصوص منوج ماده افتراق موردی است که خاص اول عام اول را تخصیص زد و خاص دوم عام دوم را تخصیص زد یعنی مورد تخصیص خورده هر عام از تحت عام اول خارج میشه ولی باقی تحت عام دوم باقی میمانه پس افتراق از ناحیه عام اول میشه و باز به عکس وقتی که خاص بر عام دوم وارد شد به تعدادی از افراد عام دوم از تحت او خارج شدند این تعداد داخل در تحت عام اول هستند پس مورد افتراق بعد از تخصیص در خود عامین موردی است که خاص خارج کرده اونجایی که خاص خارج نکرده مثل نحوی بغدادی نحوی که نه کوفی است و نه بصری است این نحوی میشه ماده اجتماع دلیل اول که گفت حرام است اکرام شامل این نحوی میشه دلیل دوم که گفت مستحب است اکرام نهاد شامل این نحوی غیر کوفی و بصری می شود در این ماده اجتماع دو حکم متضاد وجود داره یکی حرمت و دیگری استحباب حالا اگر این دو دعام در مورد اجتماع اگر یکی رجحان بر دیگری سندن یا دلالتن یا جهتن رجحان داشت مقدم می شود و اون عام دیگر از گردون خارج اگر رجحان نبود در نتیجه قائل به تخییر بین الدلیلین شدیم ناموزیر نحوی بغدادی مخیریم بین وجوب اکرام استحباب اکرام و حرمت و اگر تخییر نگفتیم میگیم تعارضا و تساقطا رجوع میکنیم به اصل عملی نوع سوم جایی است که بر دو عام متباین دو خاص وارد شده اند که نسبت بین این دو خاص عام خاص من وجهه که در ماده اجتماع باز بین الخاصین هم تعارضه مثل اینکه مثلا یک دلیل گفت یستحب اکرام الشعرا یک دلیل گفت یحرم اکرام الشعرا حالا یک خاص وارد شد و گفت به اینکه یجب اکرام الشعراء العدول و یک دلیل دیگر وارد شد و گفت یکره اکرام الشاعر یکره اکرام الشاعر الفقیه، نسبت بین شاعر فقیه و شاعر عادل عام خاص من وجه ربما فقیه هست شاعر نیست، ربما شاعر است و فقیه نیست، و ثالثتاً هم شاعر است و هم فقیه. پس اینجا بین الخاصین در شاعر فقیه تعارض میشه، همون طوری که در همین ماده بین العامین هم تعارض میشه، چون هر عامی بعد از فرود خاص با عام دیگر انقلاب نسبت میشه، چنون که در نوع دوم بعد رسوندیم، و ماده اجتماع بین العامین بعد تخصیص تعارض بود، همون ماده اجتماع بین الخاصین هم متعارضه. باز الکلام هو الکلام که یا قاعدتا مرجح داره اخذ به ضد ترجیح میکنیم، و اگر نه طائل به تخییر شدیم تخییر، و الا تساقط و رجوع به اصل عملی. سرانجام پس بحث ما در تعارض مازاد بر دو دلیل که کم لهو فی الفقه من نظیر، که اشاره کردم اقلا سه موردش الان در ذهنتون به عرض رسید، یکی در مورد حیض زن و دیگری در مورد ارث من الاغار، و سومی در مورد انحراف عن القبله در صلات، و لها نظائر کثیره در فقه. در این مواردی که به عرض رسید اگر انقلاب نسبت پذیرفتیم، اکثر موارد به همه ادله عمل می کنیم و جمع ممکنه، ولی اگر انقلاب نسبت را نپذیرفتیم، قهرن سه دلیل متنافی و ظهور در مقام موجوده، باید را اگر راجحی در بین سه دلیل بود نأخذ، و اگر رجحانی نبود اما تخییر و اما تساقط. بسیار خوب، پس تا کنون چند بحث از خاتمه علم و اصول به عرض رسید. بحث اول این بود که ما الفرق بین التعارض و التزاحم. تبیین شد که تزاحم تنافی در مقام امتثال، و تعارض تکاذب و دلیلین در مقام جمع. بحث دوم، آیا مرجحات تزاحم چیست که تفصیل او مبسوطاً گذشت، انشاءالله در خاطرتون مونده. مقام سوم تعارض بین الدلیلین بود که گفتیم مقتضای تعارض به مبنای سببیت گفته شده تزاحمه، و به مبنای طریقیت تساقطه، که باز بحث سببیت به انواع سگانش سببیت عند الشیعه که نامش مصلحت سلوکی بود و سببیت عند المسببه که دو گونه بود، سببیت معتزلی و سببیت اشعری، مفصلا گذشت و چون خط بطلان بر سببیت و قول به تصویب کشیدیم، پس دیدیم که اصل در دلیلین متعارضین طریقیین همان تساقط بود و بالاخره مطلب بعد این بود که اگر تعارض بین اکثر از دلیلین واقع شد، آیا مقتضای قاعده اخذ به ظهور و ازهر و با نبود ازهر و ظهور تساقط، ام لا مقتضای قاعده انقلاب نسبت است کما ذهب الیه النائینی و سیدنا الاستاد؟ این هم بحثش در انواع مختلف تضاد عارضات بعض رسید. حالا بعد از ذلک یقع الکلام فی المرجحات. ما هو المرجحات عند تضاد عارض الادله؟ گفتن مرجحات بر سه گونه است. یکی مرجحات سندی از قبیل اینکه راوی اعدل و اوثق باشه. دوم مرجحات صدوری، اینکه روایتی واقعا صادر شده از امام به خاطر مشهور به او عمل کرده اند یا غیر صادر. مرجح سوم مرجحات جهت صدوری است. آیا این روایت که صادر شده لبیان حکم الله الواقعی بوده یا این مرجح صدر لعجل تقیه؟ بل کلام بعد ذالکه فی انواع المرجحات و الوجه فی الاخذ بالمرجح. اساسا با اینکه اصل تساقطه، آیا باید اخذ به مرجح کرد ام لا؟ و اگر اخذ کرد، وظیفه کدام یکی از انواع مرجحات؟ فقط ابتداعا در ذهن شریفتون باشه، آیا ما خوال مانع عن الاخذ بالاصل، مقتضای اصل که تساقط بود، مانع از اخذ به اصل چیست؟ آیا ادله ترجیح است یا ادله تخییر؟ به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعد و سیعت البحث فی ذالک ان شاء الله در یوم از کنم که شم